شد احمد قرار میگیرن، ندبتل اینا با هم همراه بودن و در مراحل بعدی متشکل میشن در عنوان جمعیت العلماء. منتها حرفشون در این مرحله چیه؟ میگن که این انگلیسی ها، ببینید دیگه بعد از این تاریخ هندوستان از آن انگلیسه، یعنی بعد از این تاریخ انگلستان کاملا بر هندوستان مسلطه، دیگه هر گونه مقاومتی در هم شکسته شده و در 20 سال بعدشه که رسما ملکه بریتانیا به عنوان ملکه هندوستان هم رسما خونده میشه. و در برابر این حاکمیت جدید که غیر مسلمان هست و هم ابعاد فرهنگی داره و هم ابعاد سیاسی نظامی، این علما تحلیلشون اینه که این انگلیسی ها از نظر سیاسی نظامی خب کفارن و محارب، و منتها خب حالا ما از نظر سیاسی نظامی فعلا نمیتونیم با اینا در بیافتیم، از اون ور اینها این کفار نجسن و از نظر فرهنگی تو مایه هایی هستن که متضاد با مایه های فرهنگی اسلام هست و ارزش های اسلامی، و اینها میخوان که مسلمون ها رو از نظر اخلاق، فرهنگ، مذهب بیدین بکنن و دین رو از مسلمون ها بگیرن. اینها هم به جهت حفظ دین و هم به جهت حفظ موقعیت فرهنگی مسلمون ها و هم به عنوان اینکه از این کانال در یک زمانی در آینده بتونن این سلطه رو نفی بکنن، حوزه های علمیه رو تشکیل میدن و در داخل بحث های حوزه‌ای و علمیشون سعی میکنن تشکیلات سیاسی و خلاصه اینجور چیزها رو سازمان دادن. و خود انگلیسی ها هم متقابلا وحشت داشتن از این حوزه های دینی. چرا؟ برای اینکه میگفتن این حوزه ها کانون های صدور حکم جهاده، چیزی که ازش وحشت داشتن حکم جهاد بود و این حوزه ها رو کانون های صدور حکم جهاد میخوندن و به شدت وحشت داشتن. اینا رفتن پس تو این فاز مبارزه فرهنگی، تربیت طلاب و تحصیلات دینی که بدین طریق با ارزش های فرهنگی غربی ها مبارزه کرده باشن و خودشون رو حفظ بکنن. ببینید اینجور برخورد از جهتی خوبه و درسته، ولی از جهتی آثار منفی داره، برای اینکه اگر شما برید به سمت انزوا، یعنی یه جوری جهتگیری بکنید که از پیشرفت های اقتصادی اجتماعی مسلمان ها باز بمونن، از پیشرفت های علمی و جدید مسلمان ها باز بمونن، این مجموعه جامعه اسلامی رو ضعیف میکنه و در همون عقب موندگی که دست با میزده نگرش میداره و بیشتر هست. بتونید از جهتی منطقیه، ولی از جهتی این جهتگیری یه نوع مبارزه منفیه دیگه. همون فتوای عبدالعزیز در اون زمان جنبه نظامی داشت، ولی به تدریج هرچی جلوتر میاد جنبه مبارزه منفی به خودش میگیره. این مبارزه منفی که میگن گاندی تزیش رو داده و اینا، اصلا از آن گاندی نیست. این رو قبل از گاندی مسلمان ها بارها و بارها گفتن، حالا بد نیست. اینا به سمت این مبارزه منفی میرن، یک نوع گوشه‌گیری و انزوا. و این جامعه عقب مونده مسلمین رو عقب مونده تر میکنه. این نحوه برخورد هست که باعث میشه در داخل صفوف مسلمین سید احمد خان ظاهر بشه. سید احمد خان این وضع مسلمی رو که دید، خب این اصلا جزو مسلحین بود، جزو رهبران برجسته مسلمین هند بود سید احمد خان. این کم کم متعدد تیپ روشنفکری و علمی که گفتیم متأثر از پاره از افکار شاه ولی الله هم بود. سید احمد خان در واکنش نسبت به این عقب موندگی داخلی، دقت بکنه، در واکنش نسبت به این جهتگیری علما میره خط جدیدی رو باز میکنه و تزهای جدیدی میده. پس ببینید این دومین جریان فکری سیاسیه که در هند داره پا میگیره. بعدن مسلم لیگ، کنگره، اینا رو از همین روان ریشه میگیره. بله؟ رساله میچریه رو سید جمال میمیسه، در واقع اساسا بر علیه این جریان. بله. پس ببینید تا اینجا یک جریان، جریان شاه ولی الله است. درست؟ بعدش گفتیم عبدالعزیز، بعد سید احمد بارلی یا بریلوی، همچین چیزی، و علماء دیوبند و همینطور میاد جلوتر. منتها قبل از ادامهش ببینیم از این طرف شاخهای دیگه چیه. ببینید چجور شد سید احمد خان اومد رو مکتبش گرفت. برای اینکه جامعه عقب مونده است و این نوع جهتگیری علماء سنتی در واقع میرن به سمت سنتی، یعنی اون دیگه های اصلاحی ولی الله دیوبند، همین جریان. نه، این معروفتر و برجسته‌تر از همه اینا هست. مسئله نیست. شما میخواد اون رو بنویسید، اون رو بنویسید، اشکال نداره. منتها این معروفیتش بیشتره حتی از این کلیه. از ما چی بود؟ این شاه ولی الله در زمان خودش درگیر میشه با علمای سنتی به خاطر اون تزهای اصلاحی و نوعی که داد. ولی جلوتر که اومد این جریان به خاطر جهتگیری ضد انگلیسی و ضد استعماری که پیدا کرد، به تدریج رفت همسازتر شد با جریانات سنتی روحانیون مسلمان. ولی تقریبا یک کاسه و نزدیک به هم در یک بستر قرار گرفتن و با همون جهتگیری که عرض کردن دقیق میکنه. اینجا با این عقل موندگی و با این موزگیری اینها که گفتیم واقعا هم از جهتی درست بود، ولی از جهتی به حد افراطی بود که اون عقل موندگی مسلمی رو تشدید میکرد. و این در حالیه که سیک ها و هندوها به شکلهای مختلف تحت حمایت انگلیسی ها و غیر اون فعال برخور کردن با مسائل جدید و دارن روی میان و مسلمان هی دارن ضعیف میشه. اینجا سید احمد خان خودش از مسلمین به رهبران علما بود. میاد جریان دومی رو درست میکنه. دو تا حرف اساسی داره سید احمد خان. سید احمد خان این قیام 1857 رو از نزدیک توش بوده، منتها دیگه این زمانیه که سید احمد خان مشخصا میره که تفاهم با انگلیس رو پیش بگیره، یعنی حتی کمک میکنه به زخمیای انگلیسی‌ها در این قیام به جای اینکه بیاد از این سمت چیز بکنه. یعنی رسیده به این نتیجه گیری که انگلیس و کلن غرب خلاصه بله پیشرفته است و قدرتمنده. بعد یه سفر میکنه به خود انگلستان از نزدیک مشاهده میکنه و برمیگرده دیگه کاملا میره به سمت اون غربگرایی. و طرح این مسئله که غرب در این پیشرفتار هست، مسلمین هند عقب مونده هستن و برای اینکه از این عقب موندگی در بیان جامعه اسلامی پیشرفت بکنه راهی نیست جز اینکه ما بریم به سمت پیشرفتای غرب. البته اینا از امثال این میلیون ایران و امثال اینایی که اسم بردید، اینا خیلی آدم های استخوندارتر و قوی تری هم و خود تغییزاده که به حد افراطی و همه جانبه اون شعار رو میده. البته ظاهرا خود تغییزاده هم در بعضی از آثارش من دیدم ظاهرا خودش بعضی چیزایی رو هم نشون میده که اون اواخر ظاهرا پشیمون شده باشه، یا نوسان هم نشون میده. مثلا زمانی خود تقی‌زاده رایج شدن حروف لاتین رو در ایران تبلیغ کرد و بعد خودش پس گرفت. اون چیزی که مثلا کسروی پی گرفته بود که لغت فارسی رو از عرب پاک بکنه و فلان. بهرا این سید احمد خان دو تا حرف اصلیش اینه، یکیش میگه ما برای اینکه این عقب موندگی جامعه اسلامی رو در بیاریم، ببینید اینا تأثیر میذاره که این بیاد این حرفو بزنه ها. شما میاد همه تقصیر رو گردن این جریانات روشن فکری میندازید، ولی تو خودتون نگاه بکنید که اوضاع چجوره. یعنی این منفعل برخورد کردن با مسائل و این راه حل نداشتن برای مسائل، این دید اجتهادی نداشتن نسبت به مسائل باعث میشه که مسائل وجود داره دیگه، کسان دیگه بیان و پاسخهای دیگه بدن در حل اون مسائل. سید احمد خان میاد میگه جامعه عقب مونده است و برای پیشرفتش راهی جز پذیرش پیشرفتهای غربی نیست، و این پذیرش پیشرفتهای غربی در نهایت از نظر سیاسی به این حرف میکشه که با غرب باید تفاهم کرد. یعنی با غرب تفاهم و مدارا و مسالمت و روابط، حالا در مقاطع اولیه برای این که ما بگیریم پیشرفت بکنیم، ولی این همین حرف جلوتر که میره دیگه اصلا یه جریان میشه دیگه، ما و شمای تو کار نیست، همه ما میشن، یعنی غربی و حل شدن این تفاهم با غرب. و از این طرف حرف دیگرش اینه، این آقا به جای این که ضد انگلیسی بودن رو تبلیغ بکنه از نظر ضد استعماری و مبارزاتی، میاد میگه هندوها نمیتونن با مسلمانها همراه بشن، باید جدا بشن، جدایی مسلمان از هندو رو تر میکنه. ببینید این حرف جدایی از، ببینید مطلب رو ببینید چی یعنی در چه زمانی میگه، این مهمه در چه زمانی میگه. این جدایی از هندوها همون حرف ولی الله هست، منتها ولی الله زمان این حرف رو میزنه که هنوز مسلمین قدرتی و موقعیتی دارن، منتها متقابل اون جریانات دارن قدرت از مسلمان میگیرن مثل هندوها و اینا. همین حرف رو سید احمد خان در زمان میزنه که مسلمان ها نیاز داشتن به هندوها هم که با یک دیگر متحد بشن علیه انگلستان که داره غالب میشه. یعنی همه این رو داره جمع میکنه. البته از نظر ایدئولوژیک این حرف درست، یعنی از نظر تئوریک واقعا هندوها با مسلمان ها یک جامعه رو نمیتونن تشکیل بدن. همین مایه هست که بعدن اون مسئله بعدی رو پیش میاره، جدایی پاکستان. مثلا هندو گاو براش مثلا مقدس، خب سبزی فروش مسلمان سبزی فروشی داره، گاوه میاد سبزی رو میخوره، خب این کاسب مسلمان هم یه چوب میزنه به گاوه که تو چرا سبزی من داره. از این طرف هندو درش در میاد که چرا گاوه رو زدی، این مقدس رو جز چیه، جز اولیا. خب طبیعیه اینجور چیزای خیلی ابتدایی چه شر میتونه به پا بکنه. ولی نه که من اون نتیجه رو بگیرم که تجزیه هم بنابراین درست و اینا، اون خودش یه بحث پیچیده دیگه است. به هر حال ما تو مایه فرهنگی و آداب و رسوم جدایی بودن، ولی از نظر سیاسی اختزا میکرد که فعلا اون دشمن اساسی رو که انگلیس باشه رو دفع کن. در اون زمان سلطه شدید انگلستان سید احمد خان میاد این حرف رو مطرح و توی همین جریان سید احمد خان هست که حزب مسلم لیگ درست میشه. دقت بکنید، مسلم لیگ درست میشه. مسلم لیگ در تأسیسش همانند تأسیس کنگره ملی با حمایت و هدایت انگلیسی ها هست. یعنی حالا اینا به عنوان آزادمنشی این حزب مسلم لیگ، یعنی حزب دیگه، حزب مسلمانان. ظاهر قضیه اینه که بعضی از روشن فکران انگلیسی اومدن کمک کردن به سید احمد خان و به رهبران هندو که یکی بیاد مسلم لیگ درست بکنه و یکی کنگره ملی. ولی در مجموع در جهت سیاست انگلستان هم بود. چرا؟ برای اینکه انگلستان میره به این سمت که این جریان‌های مخالف رو کانالیزه بکنه. جریان‌های مخالف اگه همینجور ولو باشن کنترل نمیشه کرد و میرن شاید رادیکال بشن. لذا برای کانالیزه کردن این جریانات مخالف و این که اینها رو تو مبارزات پارلمانتاریستی بندازه، به این نتیجه گیری میرسه انگلستان در هند که حزب و اینجور چیزهای رو راه بندازه. کنگره ملی مال هندو، البته بله، مال هندوها که هم هندوها توش بودن هم مسلمان ها، بعد جرانشون میگن بعد جدا میشن و فقط هندوها میشن. البته این نتیجه گیری رو خود سید احمد خان هم بهش رسیده. سید احمد خان بعد از مشاهده قیام 1857 میاد به سمت تفاهم با غرب، با انگلیسی ها خلاصه همزبان میشه و تحلیل و رهنمود دادن به انگلیسی ها از این طرف به این معنی که من میخوام که خلاصه معامله بکنم با انگلیسی ها که یه خورده وضع مسلمان ها بهتر میشه. ولی از اون برم انگلیس بهره میگیره و حتی لقب سر بهش میده. اینا سید احمد خانم به این حرف میرسه، میگه که به انگلستان میگه که شما بیا، یعنی نیست دیده خود انگلستان پارلمان داره و آزادی بیان هست و احزاب هست و اینجور چیزایی، میگه خب شما این سنت خودتون هست اینجور چیزایی هست و اینا، بیاد تو خود هندوستان همچی کاری بکنید که حالا که هندوها و سیکها و خودتون هستید و اینها میدون دارن، مسلمان ها هم از این وضعی خود در بیان احساس آزادی بکنن و فعال بشن و اینها در جهت انگلستان، یعنی در جهت حاکمیت انگلیس در هند. به این آزادی دادن مثل اون سوپاپ اطمینانه که اینها هم احساس آرامش میکنن از نظر روانی و نمیرن که اینجور شورشی مثلا اینجور جریانات رادیکال رو علیه شما پیش بگیرن. یه همچین مفهوم رو به انگلیس پیشنهاد میدن که خود انگلیس متقابلا به این نتیجه‌گیری‌ها رسیده و این رو دنبال میکرد. بنابراین اینا دو طرف حرفاشون به هم نزدیکه. این منجر به تأسیس مسلم لیگ میشه. رهبران اولیه مسلم لیگ مستقیما تحت شعاع سید احمد خان هستن و انگلیسی ها. خود این آقا خان محلاتی رئیس فرقه اسماعیلیه توی همین جریان سید احمد خان قرار میگیره به خاطر اون جهتگیری انگلیسیش و حتی چند سال رئیس مسلم لیگ میشه. همین آقا خانی که از ایران فرار شده بود اونجا میره اسماعیلیه رو راه میندازه. همین که الان نوش پسرش نماینده سازمان ملل در افغانستان شده در اون جهت مذهبی، همه حساب شده است. عرض کنم که مسلم لیگ دوره اولیه تو این مایه ها هست، تو این مایه غیر مبارزاتی و سید احمد خانی. در همین دوره البته در کنار مسلم لیگ کنگره ملی هم تشکیل میشه، منتها کنگره ملی مراحل اول تعداد زیادی از مسلمون ها هم توش بودن به عنوان ملی، به عنوان اینکه مجموعه اهالی هند رو در بر میگیره، اون هم توش بودن. منتها دور اولش به این شکله، بعد میره به سمت رادیکال شدن. در اون مراحل بعدی مبارزات هندی ها همین کنگره ملی و مسلم لیگ نقش های دیگه ایفا میکنن. خب در این اوضاع سید جمال وارد میشه. ببینید سید جمال اصلا یکی از کارهاش این بوده که در کشور به کشور اسلامی میرفته و از نزدیک اوضاع و احوال مسلمین رو مطالعه میکرد و بعد از یک دوره این چنینی قویان وارد درگیری های فکری سیاسی میشه و موزه گیری میکنه و راه رو باز میکنه و جریان خودش رو ایجاد میکنه که هم مکتب اصلاحیه، هم اتحاد اسلامی و هم ضدیت با استعمار. سید جمال که گفتیم از نزدیک این قیام 1857 رو مطالعه میکرد، این گرفتاری های مسلمین هند خیلی تحت تأثیرش قرار داده بود و به شدت متأثر از اوضاع نابسامان مسلمین هند بود، همونطوری که به شدت متأثر از اوضاع مسلمین سایل بلاد. اینجا سید جمال که وارد میشه به خاطر اون موزه ضد استعماری و ضد انگلیسی شدیدش که هر جا این میرفت انگلیس رو تعقیب میکرد، انگلیس هم این رو واقعا اینجور بود. به خاطر موزه ضد انگلیسیش میبینه سید احمد خان به عنوان یک روشن فکر اومده میگه تفاهم با غرب. به شدت علیه سید احمد خان موزه میگیره و اون نقطه نظر دومش رو هم نمیپذیره که ضدیت با هندوها و مبارزه با هندو. در مراحل اولی حتی تلاش میکنه که هندوها رو با مسلمانها آشتی بده به خاطر این دشمنی که حاکمه، ولی موفق نمیشه. خیلی سعی میکنه، سخنرانی ها فلان، ولی دیگه به اون نتیجه گیری نمیرسه که بیاد درگیری با هندوها و تجزیه و اینجور چیز. مخصوصا در مورد بعد سیاسی حرکت سید احمد خان به شدت علیهش موضع میگیره، ضمن اینکه از نظر اصلاحی و قبول کردن نوآوری و نمیدونم اقتباس امور مثبت از غرب موافقه. و جلسه قبل گفتیم که اشتراک سید احمد خان و سید جمال در این عموم خصوص منوجه، یعنی نه در یه حدی فقط به خاطر اون که سید جمال میگه امور مثبت غرب رو باید اقتباس کرد و این هم فراتر از اون و بیشتر از اون رو میگه، اینقدر اینا به هم نزدیک میشن، ولی هم نیت و انگیزه اینا و هم هدفی که در نهایت دارن کاملا متفاوته. این در نهایت حاکمیت اسلام و مسلمان ها و کنار زدن استعمار اروپا رو منظور داره، این برعکس میره جریانش به سمت حل شدن در غرب و تمدن غرب. جانم چطور؟ خب نه خیلی خوب، این همین در همین میشه دیگه. ببینید اگر این اشتراک ضد آمریکایی بودن باشه، خب در این حد هر کدوم با انگیزه ها و اهداف مستقل و جدا. البته این رو نمیشه گفت شوروی یا ایران، ولی خب به هر حال دو جریان جدا و مباین. سید جمال در این موازهی که ضد سید احمد خان میگیره با این جریان خیلی نزدیک میشه، با این جریان شاه ولی الله خیلی نزدیک میشه، با علما و توده مسلمین هند خیلی نزدیک میشه. یعنی توده های مسلمان و علمای برجستشون به شدت علیه سید احمد خان موضع گرفته بودن دیگه، چون برای اونها ضدیت با فرهنگ و سیاست انگلستان خیلی مهم، به حد افراطی حتی زبان انگلیسی رو تحریم کرده بودن که نمیذاشتن مسلمان ها زبان انگلیسی بخونن دینا اینجور چیزی. اینا که به شدت متنفر از جریان سید احمد خان بودن، وقتی سید جمال وارد میشه و اون موازی رو میگیره بهش نزدیک میشن، یعنی اینا به هم خیلی نزدیک میشن. منتها اینا نزدیک میشن ولی سید جمال جریان خودش رو داره و تأثیرات خودش رو میذاره. برای چی؟ به خاطر اون جنبه های اجتهادی و مثبت و اون مایه ها و ظرفیت هایی که داره. درگیری با شیعه رو کنار گذاشتن، درگیری با هندوها رو کنار گذاشتن، این مایه ها رو سید جمال به این جریان میده که به حساب حاصل این میشه جنبش هندی خلافت. اینها تحت تأثیر سید جمال، نه این علماء دیوبند ها، دنباله های اینا که رهبران جنبش خلافت باشه. اینها هم به شدت ضد انگلیسی میشن و هم میرن به سمت اعتدال موازی از نظر اصلاحی و اینها، که در اینجا تأثیر سید جمال کاملا محسوسه. رهبران جنبش خلافت مثل ابوالکلام آزاد، مثل مولانا، اون مولانا شوکت علی و برادرش که اینا رو میگفتن برادران علی، و عرض کنم بعضی رهبران دیگه که اینها عموماً متأثر از دیدگاه های سید جمال بود. جنبش خلافت به طور رسمی مربوط به 1918 تا 24 به طور رسمی. اینا حرفشون چیه؟ اینا همون شعارهای اساسی اصلاحی رو میدن مثل ابوالکلام رهبران دیگه، کلن این جنبش خلافت، و به شدت ضد انگلیسی هن و به شدت طرفدار خلافت عثمانی. چرا؟ برای اینکه هم به طور سنتی از یک مذهب و جریان دینی هستند، هم از نظر مواضع اصلاحی و سیاسی اقتضا میکرد که هم ساز بشن با عثمانی، به خاطر اینکه خود سید جمال هم تزش این بود. سید جمال با اینکه شیعه بود، در اون مقطع حمایت از امپراتوری عثمانی رو تشویق میکرد و اینکه مسلمین متحد بشن علیه این هجوم غرب. بنابراین کاملا اینها به هم میخوردن و علاوه بر اون مشترکات، هم عثمانی و هم هندیان و مسلمان دشمن مشترکی داشتن که انگلستان باشه. یعنی انگلستان هم در مسئله شرق در برخورد با عثمانی و تجزیه عثمانی فعال بود، هم بر هندوستان مسلط بود. بنابراین تحت عنوان حمایت از نهاد خلافت و خلافت عثمانی، مسلمین هند هم میخواستن عثمانی رو از سلطه اروپا نجات بدن و هم جزئی از خلافت جهانی اسلام که در پیوند با عثمانی. این هدف دوگانه مسلمین هند بود. بعدم میفهمم رهبران جنبش خلافت، البته این نهاد خلافت رو قبلا اشاره کردیم که در عثمانی سابقه داشت، از همین زمانی که قسطنطنیه رو فتح میکنن دیگه به عنوان خلیفه مسلمین مطرح میشن در سطح جهان اسلام، به رهبری اینا مطرح میشه. بعدها هم که درگیری با اروپا پیش میاد، احساسات مسلمین جهان به سمت اینها بود و در دوره عبدالحمید دوم 1876، عبدالحمید دوم زمانی با سید جمال همراه میشه، بعد سید جمال حرفش چیز دیگه بود، اینا راهشون جدا میشه. بعد عرض میکنم تو بحث سید جمال، عبدالحمید دوم سیاست پان اسلامیزم رو پیش گرفته بود در سطح سیاست خارجی که مسلمین جهان رو متحد بکنه. مبلغین پان اسلامیزم رو در کشور به کشور اسلامی میفرستاد، حتی ایران فرستاده بود زمان مشروطیت و قبل از مشروطیت، و در افغانستان فرستاده بود، در هندوستان فرستاده بود و از این قبیل. در مجموع این نهاد خلافت و وحدت مسلمین حول محور خلافت خیلی شایع بود، هم ریشه مذهبی داشت، هم ریشه تاریخی و هم سیاسی که بتونن جلوی هجمه استعمار بایستن. در این فاصله، یعنی 1870 تا 1911، به طور عمومی حمایت میکردن مسلمین هند از خلافت، ولی به خاطر درگیری هایی که در داخل داشتن با انگلیسی ها و با طوایف غیر مسلمان، این مسائل داخلی بهشون اجازه نمیداد که بتونن بیشتر فعال بشن از نظر بین الملل. مضافا به این که از این طرف انگلیسی ها هی بینا وعده میدادن، یعنی انگلیسی ها از این ور بینا تبلیغ میکردن که ما حامی خلیفه مسلمین هستیم، و اینها هم در داخل فشار میگودن به انگلیس که باید حمایت بکنه از عثمانی، بیا از اونور نباید عثمانی تجزیه بشه. به انگلیس فشار میوردن که عثمانی رو خلاصه ولش کن، اهرام فشاری بودن. به تناوب این بحث ها پیش اومده بین انگلیسی ها و هندی ها، حتی زمانهای خود خلیفه عثمانی هم دخالت میکرد. منتها در اواخر قرن 19 دیگه چهره انگلیسی ها کاملا رو شده بود و کاملا رو شده بود که انگلیس نقش بسیار مهمی داره در این سقوط عثمانی و تجزیه کردن عثمان. لذا هست که بعد از این مقطع اینها تحت عنوان خلافت وارد صحنه سیاسی اجتماعی میشن به شکل تظاهرات ها، کنفرانس ها و یه جریان عظیم ضد استعماری و سیاسی نظامی رو راه میندازن و میرن که هم در خود هند و هم در سطح جهانی مطرح بشن. منتها مسائل پیش میاد و به دلایل اینها موفق نمیشن. در مورد خود عثمانی جنگ اول جهانی پیش میاد. بعد از جنگ اول جهانی 1918 تموم میشه دیگه، درست؟ دیگه عثمانی عثمانی گذشته نیست، آتاتورک داره رو میاد. منتها اون اوایل این مسلمین هند مثل مسلمین سایر بلاد هنوز فکر میکردن که آتاتورک نجات دهنده اسلامه. دقت بکنید، هنوز فکر میکردن که آتاتورک داره اسلام رو نجات میده در عثمانی، در ترکیه اونجور چیزی، و حتی به نفعش هم تبلیغات کردن، متوجه نبودن. خود یکی از آقایون ایران، آقای سعیدی، خدا بیاموزه، مرحوم سعیدی، خود ایشون رو من سوال کردم ازشون، میگفتن که تو خود ایران حتی ما چیزای آتاتورک رو دست به دست میگردونیم. یعنی این که اول اون جریانات بود معلوم نبود خلاص این ماهیتش چی، به عنوانی که اسلام رو داره چی میکنه حمایت میکردن کلا حتی تو ایران. ولی بعدن که چهرش معلوم شد دیگه همه بریدن دیگه ازش، و از جمله مسلمانای هندوستان که آتاتورک میاد رسما در 1924 خلافت رو در عثمانی لغو میکنه، ناسیونالیسم ترک رو حاکم میکنه و این ترکیه محدود رو پذیرا میشه و میره تو همون مایه های غربی و غربگرایی، کاملا اسلام رو کنار میذاره، نیروی لائیک و سکولار. این الغای خلافت وقتی خود رهبری خلافت تعطیل میشه، خب اینا بیان دیگه چه سازی تشکیلاتی بزنن، این خیلی ضربه میزنه از نظر خارجی به جنبش خلافت. از این طرف قیام مثل شریف حسین اینها در پیش بود، اینم داعی خلافت داشت به نام اینکه عرب قریشی هستم و اینها. مدتی مسلمانای هند با شریف حسین و جریان شریف حسین درگیر بودن و خب این خیلی تأثیر گذاشت، تأثیر منفی. و از اون ور وهابیت علم شده بود، اونم یه سازی میزد در بخش دیگه از جهان اسلام. در صفوف داخلی اینها هم اختلاف میفته و مجموعه این دلایل باعث میشه که جنبش خلافت به شکست بیانجامه. مضافاً به این که رهبرانی مثل محمد علی جناح همراه این جنبش نمیشن. محمد علی جناح چهره روشن نیست، یعنی به این راحتی نمیشه گفت مؤسس پاکستان رو تمام شد. به جای میرسه که حتی خود گاندی، مهاتما گاندی، در رأس کنفرانس خلافت قرار میگیره. هندو ها، مسلمان ها و حتی همین رهبران مسلمان با گاندی خیلی مشهور بودن به خاطر اون اشتراک مبارزات ضد استعماری، با هم خیلی صمیمیت و دوستی داشتن. به جای میرسه که خود گاندی رو به ریاست کنفرانس خلافت میگمارن و او رو مأمور مذاکره با انگلیس میکنه در جهت مسائل داخلی مسلمین و عثمانی، و گاندی با ملایمت از خواسته های اینا حمایت میکرد. منتها گاندی و تیپ های مثل گاندی و حتی خود جناح تیپ های مبارزاتی حاد نبودن. اون جهتگیری حادی که مسلمین داشتن مثل گاندی و جناح نداشتن. خود گاندی و خود جناح تیپ هایی بودن که حقوقدان و در خود انگلیس درس خونده و مبارزات قدم به قدم و پارلمانتاریستی رو قبول داشتن، قانونی در قالب قانون. لذا اونها هم یه نقش ترمز کننده ایفا میکردن. بهرحال مجموعه این از این مسائل باعث میشه که این جنبش ساقط بشه. منتها دنباله این جریان مسلمین، یعنی بعد از شکست خلافت، اینا متوجه مسائل داخلی میشن و دنباله این جریان در استقلال هندوستان نقش بسیار مهم ایفا میکنن. کنگره ملی هم زمانی آن بود، بعد دو جناح تندرو و کنگره داشت. جناح معتدلش همین جناح گاندی بود که به خاطر اینکه زمانی این جناح معتدل حاکم بود، مسلمین و رهبران مسلمان در کنگره وارد می شدن، ولی بعدن که اون جناح هندوئیزم، جناح تندرو هندوگرایی حاکم شد، این مسلمان ها از کنگره بریدن و بعد مسلم لیگ هم رهبریش به دست محمد علی جناح افتاد. زمانی این رهبران مسلمان اصلا مسلم لیگ رو بایکوت کرده بودن، اصلا بساطش داشت تعطیل می شد، ولی بعد از اون تحولات و شکست خلافت و رهبری جناح بر مسلم لیگ و از اون طرف تون شدن هندوگرایی و کنگره ملی، این مسلمان ها متمایل شدن به مسلم لیگ و رفتن توی تشکیلات حزب مسلمان. توی این تشکیلات رفتن، بعد این جریان با جریان اقبال برخورد کرد که اقبال تز تشکیل جامعه مستقل مسلمان ها رو داد و این منتهی به تأسیس پاکستان شد. اقبال برجسته ترین شخصیت این جریان، مثل خود ابوالکلام آزاد که به شدت تحت تأثیر این جریان قرار میگیره، مثل شبلی نعمانی رهبر اون ندبت العلماء که قبلا پیرو سید احمد خان بود و خیلی از اینا، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد و خود محمد علی جناح، اینا وقتی جریان سید جمال و اقبال رو میاد میان به این سمت و جریان اقبال رو که جلسه بعد که جلسات بعد که وارد قسمت دوم میشیم اونجا اشاره میکنیم. اگه سوالی هست بفهم. بله بله بله، محمد علی جناح جزء جریان مسلم لیگ میشه، منتها این اواخر متأثر از اقبال میشه. البته جناح کسی نیست که ما بگیم مثلا پیرو سید جمال و اقبال اینا، چون تیپن یه تیپ دیگه ایه. اصلا شأن جریان اصلاح دینی سید جمال و اقبال بالاتر از اینه که یه شخص کسی مثل جناح رو بگیم که مثلا پیرو سید جمال، اصلا تیپشون فرق. سوال بفهم. بله خواهش مون خواهش مون
سید جمال وقتی مورد کنگلی
یکی دونیش یه بینانه ناظرخان این طور تحبایی جا دون کنه و سنها 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 در حال حاضر واقعا چهرهش شناخته شده نیست و دوست و دشمن خلاصه میتازنن بشه. و ورود در این سوال شما وقت بیشتری میطلبه که بذاریم در همون موقعش که دو سه جلسه مستقلا مطرح میشه. بشه در خلافت عثمانی داره به این معنی که اینها تحت این شعار که وحدت مسلمین باید ایجاد بشه و مسلمین متحد بشن علیه سلطه اروپا، گفتن این محور خلافت محور اتحاده. اصلا دو سه محور وجود داشته و داره. یکی محور خلافت بود که مسلمین میتونستن بهش متمسک بشن به عنوان اتحاد مسلمین، که خب این رو تعطیل کردن. خب یکی مسئله حج الان، که این مسئله حج میتونه یه محور باشه برای اتحاد جهانی مسلمین. یکی هم مسئله مثل مسئله فلسطین که جهان اسلام رو به سمت خودش، این جنبش خلافت این نکته رو بگم، یکی از قوی ترین تئوریسین هاش ابوالکرام آزاده که تزهای جالبی میده در مورد خلافت سنتی و سلطنت سیاسی، این رو از هم جدا میکنه و تحلیل جالبی داره از نظر نقد تاریخی تاریخچه مسلمی با اینکه سنی هست و میگه خلافت مذهبی توأم با سیاسی فقط در دوره پیامبر و خلفای راشدین بود، بعد سلطنت شد از چهره مذهبی جدا شد. منتها میگه به خاطر مسائل سیاسی این سلطنت سیاسی جهانی رو باید اطاعت کرد و اینجور چیزی، و شرایطی پیشنهاد میکنه برای اینکه تحت این شرایط مسلمین متحد بشن. تفسیرات قوی داره از مفاهیم اسلامی و قرآنی مثل واژه امت که تلاشش برای اینه که اون غیر مسلمین رو به صورت مدارا پذیرا باشه و اونها رو جزء جامعه مسلمان قرار بده، مثل اون چیزی که خود حضرت پیامبر در اون قراردادها با طوایف غیر مسلمان داشت، که اون راه حل رو برای هندوستان می‌خواسته بگیره. بعد که پاکستان جدا میشه میره به همون سمت هندوستان، میره تو پاکستان وزیر فرهنگ هندوستان. سوال دیگه بفهم. در حدود 1930 به بعد اقبال تز خاصی داشت در برخورد با مسائل که بر مطرح میکنه، و این تلاشش برای این بود که مسلم لیگ و مسلمون ها برن اون هویت مستقل خودشون رو شکل دادن. تو این مایه ها تزهای خاصی میده که مسلم لیگ رو تو این جهت میندازه و مکاتباتی، ملاقات های با جناح بعد از مرگ اقبال، جناح همون حرف رو پی میگیره و میره که ملت مستقل مسلمان رو تشکیل میده بعد پاکستان، ولی نه این که نظر اقبال هم جدایی باشه. حالا بعد هم ایست جنبش خلافت بیشتر تظاهرات سیاسی اجتماعی بود، نظامی نشدن. چرا متبقه؟ نه من این رو که اینجا زدن نه که از سید احمد بارلی، کلا از این جریان. از این سوال دیگه موفق باشید. صلی الله علیه و سلم.